4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز چهارشنبه دهه دی 1399 هجری شمسی برابر 30 دسامبر 2020 میلادی در دقایق آینده به اتفاق همکارانمان از رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت. مهتاب وحیدی راد.
با سلام، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیم پرداخت مبلغ 150 هزار دلار به خانواده کشته شدگان پرواز PS752 اوکراین در هیئت وزیران به تصویب رسیده است. به نوشته این بیانیه، تأمین اعتبار برای پرداخت این غرامت در آستانه سالگرد سرنگون شدن این هواپیما از سوی سپاه پاسداران انجام شده است. در این باره در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه با تایید جانباختن 149 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 تعداد مجموع جانباختگان را بیش از 55 هزار تن اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه درباره میزان ابتلا در 24 ساعت گذشته گفت:
از دیروز تا کنون 6272 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند.
بر اساس این آمار رسمی که منابع مستقل میگویند بسیار کمتر از آمار واقعی است، همکنون بیش از 5000 تن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های ایران بستری هستند. مقام‌های ایرانی میگویند در تلاش برای تولید واکسن در داخل و همچنین خرید نمونه‌های خارجی آن هستند. اگرچه ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت بر ضرورت تداوم رعایت پروتکل‌ها از 6 ماه تا 1 سال پس از واکسن سیون تأکید کرده است. کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه از صدور حکم 11 سال حبس برای آرش گنجی منشی هیئت دبیران این کانون خبر داد. این حکم که قابل فرجام خواهی است به وکیل آقای گنجی ناصر زرفشان ابلاغ شده است. اتهامات آرش گنجی از جمله اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام عنوان شده است. به گفته کانون نویسندگان ایران، مصداق همه این اتهام‌ها ترجمه کتابی درباره تحولات کردستان سوریه بوده است. یک روز پس از شدت گرفتن تنش میان ایران و عراق بر سر عدم پرداخت بدهی در قبال خرید گاز و برق از ایران، تهران اعلام کرد هزینه خرید واکسن کرونا از اروپا از محل منابع ایران در عراق پرداخت می شود. به گفته رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران، این توافق در پی رایزنی با مقامهای عراقی به دست آمده است. او به کشور اروپایی که ایران می خواهد از آن واکسن بخرد اشاره نکرد. ایران پیشتر گفته بود در صدد استفاده از منابع مالیش در کره جنوبی برای خرید واکسن بوده، اما به دلیل نگرانی از توقیف این پول توسط آمریکا از منابعش در کشور دیگری استفاده می کند. به دلیل تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، منابع مالی ایران حاصل از صادرات نفت و گاز و سایر اقلام در بانک‌های کشورهای وارد کننده نگهداری می شود و تهران امکان دسترسی مستقیم به آن را ندارد. و الیکا آشوری، فرزند انوشه آشوری، زندانی ایرانی بریتانیایی، شامگاه سه‌شنبه یک فایل صوتی منتشر کرد که پدرش از زندان اوین درباره وضعیت شیوع کرونا توضیح می‌دهد. آقای آشوری که با اتهاماتی از جمله جاسوسی برای تحمل 10 سال زندانی است، در این تماس از جمله به ابتلای مسعود مصاحب به کرونا اشاره می‌کند. آقای مصاحب، بازرگان 74 ساله اتریشی ایرانی تبار، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شده است. انوشه آشوری در فایل صوتی خود با اشاره به اینکه این تماس میتواند منجر به تنبیه‌های به گفته او خاص و قطع ارتباط شود، خواستار ورود یک گروه مستقل پزشکی به زندان، انجام آزمایش کرونا و اعطای مرخصی به زندانیان شده است. بکتاش.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. افزایش دوباره آمارهای رسمی کرونا در کشور همزمان با هشدار مسئولان بهداشتی نسبت به شکننده بودن شیب نزولی اخیر آمارهای رسمی. فراهم کردن مقدمات غنی‌سازی 20% از سوی سازمان انرژی اتمی ایران به گفته رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی.
شاید لبه خارجی اقدامی که قرار است دولت انجام بده کنتر از جدالی است که در داخل حکومت با شاخه‌های درونی خودش داره.
وعده دولت جمهوری اسلامی جهت پرداخت 150 هزار دلار خسارت به بستگان هر قربانی هواپیمای مسافربری اوکراینی. جمهوری اسلامی رکورددار قتل روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز.
واقعیت این است سال پس از سال هر سال تباه‌تر از سال گذشته. به ظاهر امسال 50 روزنامه نگار در سراسر دنیا کشته شده اند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همزمان با افزایش دوباره آمارهای رسمی کرونا در کشور، مسئولان بهداشتی شیب نزولی اخیر آمارهای رسمی کرونا را شکننده دانسته نسبت به آن هشدار دادند. کیانوش فرید از رادیو فردا با ماست. کیانوش، از تازه ترین تحولات بگو.
سلام به تو بکتاش و همه ی همراهان همیشه یه رادیو فردا. خب همونطور که در واقع در اخبار شنیدیم و تو هم گفتیم، یک در واقع میشه گفت به طور ناگهانی شماره مبتلایان و جانباختگان رو امروز شاهد بودیم. البته در این چند روز این بالا پایینی به هر حال هی مدام بوده. این آمار البته همونطور هم که میدونی واقعا آمار رسمی وزارت بهداشته که حتی از سوی خود مقامات ایرانی و منتقدان دولت زیر سوال میره، به همیشه رفته و معتقدن که این آمار چندین برابره. به هر حال کمی آمار بالا رفته، بله درسته، و آقای زالی هم در این مورد صحبت کرده. نگرانی دیگه‌ای که همچنان در ایران وجود داره مسئله ردیابی ویروس انگلیسی کرونا در ایرانه که امروز آقای نمکی برای بار چندم در واقع گفت که ما به شدت دنبال میکنیم. سه روز پیش به ما خبر دادن که یک گروه 3 نفره در واقع از شهروندان ایرانی که از انگلیس برگشته بودن در یکی از استانهای شمال شرقی کشور بودن، علامت دار بودن ولی پی سی آرشون منفی بوده. به هر حال این 3 نفر رو ردیابی کردن، ایزوله کردن و گفتن که تست این 3 نفر الان کاملا منفی شده. در واقع صحبت دیگه‌ای که هست اینه که آقای محسن بنفی استاندار تهران در مورد تعداد درگذشتگان فقط تهران امروز صحبت کرده و میگه ما روزانه به 28 نفر این در واقع کاهش پیدا کرده و میگه تعداد بستری هامون هم به زیر 80 نفر رسیده. او هم اشاره میکنه که این شرایط پایدار نیست و اعمال محدودیت های هوشمند و نظارت دقیق بر اجرای پروتکل های بهداشتی و طرح منع تردد همچنان نقش مهمی رو ایفا میکنه. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا امروز صحبت کرده. او میگه مطلقاً نباید فریب این آمارهای رو بخوریم که گاهی پایین میاد گاهی بالا میره. باید فکر نکنیم که به موفقیت رسیدیم، چون این ویروس خاصیت این رو داره که از یه گوشه دیگه ای سر در بیاره و با چموشی خاصی که داره دوچاره بتونه قوی تر و سرایت پذیر تر بشه و جامعه رو دوچاره مشکل بکنه. آقای زالی هم درباره کاهش آمارها معتقده که همین رعایت شیب نامه های بهداشتی خیلی موثر بوده. مسعود مردانی هم امروز صحبت میکنه و او هم میگه که این اگر دستور عمل های بهداشتی رو جدی نگیرین و انجام اقداماتی نظیر رفتن به سفر و مهمونی ها، این پیک رو ما مجدداً خواهیم داشت. و بگم که الان گفته شده که استان مازندران تمام شهرهاش قرمز هست و وضعیت کلی بسیار نگران کننده و شکننده است. و از اجرای طرح منع تردد شبانه در تهران و سایر استان‌ها بگم، الان خبرهایی که داره میاد اینه که صدور مجوز تردد از سوی فرمانداری ها در حال افزایشه که این جای نگرانی داره، چون ترددهای جاده‌ای دوباره زیاد شده و پرترافیک گزارش میشه.
کنوش، در عرصه بین المللی وضعیت چگونه است؟ میدونیم که الان آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در سطح جهان از 1,800,000 تن گذشته، بیش از 58,000,000 تن از کل موارد کرونا که بالغ بر 82,400,000، بیش از 58,000,000 تن بهبود یافتن. الان 22,200,000 فرد هستند که در سطح جهان مبتلا هستند به کرونا. یک گزارش شاید نگران کننده ای که مخابره شده، شناسایی نخستین فرد مبتلا به نوع جدید ویروس کرونا در آمریکا هستش. چه تحولاتی در عرصه بین المللی هست؟
واقعیتش اینه که بکتاش آسمان ظاهراً در رابطه با کرونا همه جا یک رنگه. شرایط در اروپا، آمریکا، همه جا به هر حال خوب نیست، به ویژه با در واقع شروع فصل سرما و حالا پیدا شدن در واقع این ویروس جهش یافته‌ای که در بریتانیا سر و کلش اول پیدا شد، که اینجا واقعاً من که دارم از لندن گزارش میدم باید بگم که شرایط واقعاً وخیم و اضطراری گزارش میشه. الان حتی از ارتش خواستن که وارد بشن برای ردیابی تمام ویروس ها. و خب این فقط در آمریکا هم نیست که دیده شده، حتی در آلمان دیده شده، در هلند دیده شده. به هر حال این ویروس از یه جاهای سر و کلش داره پیدا میشه. در پاکستان همسایه ایران مورد بوده که با همین ویروس جهش یافته شناخته شده. به هر حال آنچه که ولی در کل به مورد این ویروس جدید و این نگرانی ها بالا گرفته شده این هست، تا این لحظه در بریتانیا که گفته میشه 70% قدرت سرایتش بیشتره، اما از لحاظ بیماری همون قدر هست، یعنی قدرت بیشتری نداره. از لحاظ میزان مرگ و میر هم گفته میشه که میزان بیشتری رو نداره. آمارهای بریتانیا هم داره همین رو نشون میده که در واقع تعداد ابتلا بالاست، اما اینکه بگیم به همون میزان، میزان مرگ و میر هم با اینکه بسیار بالاست، اما میزان جان باختگان و مرگ و میرش اونقدی نیست به نسبت ابتلا. در نتیجه میگن در میزان جان باخته این ویروس جهش یافته تأثیری نداره.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. اشاره میکنیم که اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 22,200,000 مورد برآورد میشه. اینها موارد جاری هست سوای موارد بهبودی یافتگان، که از اون میان 99.5% خفیف و ملایم و 106,000 بیمار در سطح جهان معادل 0.5% جدی یا بحرانی گزارش می شوند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی اظهار داشته سازمان انرژی اتمی بر اساس دستورالعملی که ابلاغ و قانون لغو تحریم ها عنوان شده، مقدمات غنی‌سازی 20% رو به گفته او فراهم می کند. محمود واعظی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفته که در طول یک سال باید 120 کیلو غنی سازی صورت بگیره و تاکید کرده که ظرف یک سال این کار انجام می شود. رضا تغیزاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در سکاتلند، به رادیو فردا می گوید
شاید لبه خارجی اقدامی که قرار است دولت انجام بده کنتر از جدالی است که در داخل حکومت با شاخه های درونی خودش داره. بیاد داشته باشیم که دولت مخالف این قانون بود. وقتی که مجلس این رو به صورت طرح مطرح کرد و تصویب کرد، دولت حتی بعد از تصویب مخالفت خودش رو ابراز کرد و دلیلش امیدی است که هنوز دولت روحانی برای گفتگو با دولت بعدی آمریکا داره و رفع تحریم ها قبل از پایان دولت کنونیش. و اونها میدونن اگر که این قانون اجرایی بشه، در تازه‌ای به روی جمهوری اسلامی باز نمیشه، درهایی بسته خواهد شد. دو مورد در این اجرای قانون به چشم میخوره، یکی غنی‌سازی 20% است که شما به اون اشاره کردید و مورد دیگه اجرای نکردن پروتکل الحاقی است. هر کدام از این دو یا هر دوی اونها رو دولت بهش مبادرت بکنه، یقیناً در خارج جبهه متحدی رو علیه خودش تنگتر از پیش خواهد دید و این موردی نیست که دولت روحانی از اون در وضعیت کنونی که با شرایط مالی دشواری روبروست استقبال بکنه.
اکنون چقدر میشه این مسئله رو جدی انگاشت، اون چه که همین تحت عنوان این دستور عملی که ابلاغ شده و اینکه 120 کیلو غنی‌سازی، اصلا این چقدر میتونه حائز اهمیت باشه در راستای وضعیت جاری در مسئله هسته‌ای ایران؟
میتونه جدی باشه اگر که در این مسیر جمهوری اسلامی گام برداره. غنی‌سازی 20% نیمی از زمان دست پیدا کردن به بمب اتمی رو کاهش میده. این تصمیم در درون حکومت ظاهرا گرفته شده. اصولگرایان به نظر میرسه علی خامنه ای رو هم با این تصمیم هماهنگ کردن که برای رسیدن به هر نوع سازش با آمریکا یا غرب باید هزینه های سازش رو برای اونها بالا برد و اهرمی در دست داشت، ولی شرایط سال 2014 با امروز تفاوت کرده. امروز مخالفین جمهوری اسلامی یا کسانی که خودشون رو در ارتباط با تهدیدهای جمهوری اسلامی در خطر می‌بینن، حالا آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی موازی ضعیف‌تر از سال 2014 داره. در این شرایط مبادرت کردن به افزایش تهدیدها در جهت منافع ملی ایران نیست و حتی امنیت ملی ایران رو میتونه به خطر بندازه. پشت دیوار غنی‌سازی اورانیوم به خاطر سوخت اتمی قایم شدن و هزینه هایی رو با این ابعاد به مردم ایران تحمیل کردن سیاست غلطی است که حتی در شکل تهدید آمیز هم نمیتونه مؤثر باشه. جمهوری اسلامی باید نگاهی متفاوت با اون داشته باشه که تا به حال در ارتباط با دنیای خارج داشته.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل بود در گلاسگوی اسکاتلند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی، همونگونه که در اخبار هم شنیدید، امروز از تعیین میزان غرامت جهت پرداخت به خانواده قربانیان هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی اطلاع داده است. بر این مبنا گفته شده که به هر خانواده حق یک از قربانیان آن هواپیمای مسافربری $150,000 قرار هست که پرداخت شود. بابک غفوری آذر این تحول رو پیگیری کرده. از جزئیات بیشتر این موضوع بگو برامون.
درسته بکش، امروز روز به نسبت پرخبری بود درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی. میدونیم نزدیک به یک هفته دیگر سالگرد این حادثه است. بامداد 18 دی ماه سال گذشته بود که پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین با دست کم دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و پس از 3 روز انکار سرانجام ستاد کل نیروهای مسلح ایران با انتشار بیانیه سرنگونی این هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران رو تایید کرد. از اون زمان پیگیری‌های حقوقی این اتفاق از جنبه‌های مختلف آغاز شد، هم از جانب کشورهای مختلف ذینفع در این موضوع و همینطور از جانب خانواده‌های قربانیان این سرنگونی. و یکی از مسائلی هم که مطرح بود اعلام پرداخت غرامت بود که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها بر این موضوع تاکید می‌کردند، هرچند خانواده‌های قربانیان ابتدا بر روشن شدن ابعاد مختلف این سرنگونی و اینکه دلایل وقوع این موضوع و همینطور پاسخ به پرسش‌های اصلی اونها از قبیل اینکه چرا در اون شب حادثه که ایران حملاتی رو هم به پایگاه عین الاسد آمریکا در عراق انجام داده بود، آسمان ایران باز مونده بود، دنبال می‌کردن. نهایتاً امروز معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران در آستانه یک هفته مونده، همونطوری گفتم، به سالگرد این اتفاق اعلام کرد که هیئت دولت تصویب کرده که به خانواده هر کدام از قربانیان این حادثه به گفته همین معاونت فارغ از ملیت و تابعیت و جنسیت 150,000 دلار بپردازه و گفته که این پرداخت‌ها به ورثه افراد انجام میشه مطابق قوانین کشورهای که هر فردی در واقع به عنوان تابعیت اعلام کرده و گفته که بازم ابراز همدردی‌هایی داشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری به خانواده‌ها و گفته که منابع مالی تامین این موضوع هم در هیئت دولت تعیین شده و وزارت راه و شهرسازی موظف شده که به گفته بیانیه معاونت حقوقی با همکاری دستگاه‌های زیربط این پرداخت رو انجام بده و همزمان با این موضوع هم امروز خبر رسیده که دفتر ریاست جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفتگوی تلفنی داشته با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اونجا دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفته که ایران قول داده که همه گونه همکاری رو با اوکراین در تحقیقات مربوط به این موضوع انجام بده.
همکنون که اشاره داشتی بابک، ما در آستانه سالگشت این فاجعه هستیم، در حالی که گزارش فنی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی همچنان ارائه نشده و صحبت‌هایی هم درباره‌اش مطرحه، چه تحولی در این زمینه هست؟
موضوع گزارش فنی یکی دیگر از اون ابهامات پیرامون این سرنگونی هست. ایران از چند هفته پیش به طور متناوب میگه که این گزارش رو داره ارائه میکنه یا ارائه کرده و مثلا همین یک هفته پیش بود که اوکراین گفتش که هنوز این گزارش رو دریافت نکرده. همین امروز محمد اسلامی وزیر راه ترابری و شهرسازی ایران گفت که این گزارش به طرفهای زینف در این موضوع تحویل داده شده، گفته که نسخه انگلیسیش تحویل داده شده و حتی گفته که به زودی هم نسخه کاملش در برای عموم در دسترس قرار خواهد گرفت. در باره این گزارش به عنوان یکی از قدم‌های حقوقی هست که در مناسبات و روایه‌های حقوقی دنیا در زمینه وقوع این گونه اتفاقات پی گرفته میشه که کشوری که در واقع اون اتفاق میفته ملزم هست ظرف مدت یک سال گزارش فنی این اتفاق رو ارائه بکنه به سازمان ایکاو، سازمان هوانوردی بین‌المللی و همه طرفهای درگیر، و اگر ظرف یک سال نمیتونه ارائه بکنه دست کم باید یک گزارش موقت ارائه بکنه و همه کشورها هم بر لزوم دریافت این موضوع تاکید دارن میکنن. ایران از مدتی پیش گفته که این گزارش رو آماده کرده ولی همچنان موضع کشورهای زینف در این موضوع در قبال دریافت این گزارش و همینطور محتویات این گزارش هنوز اعلام نشده. پیشبینی میشه که احتمالاً حالا که ایران میگه که این موضوع رو داده ظرف همین یکی دو روز آینده و حتی ظرف ساعت‌های آینده احتمالاً موضعی از جانب این کشورها و همینطور از جانب خانواده‌های قربانیان بشنویم در قبال مجموعه اتفاقاتی که امروز افتاده.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه‌اش با اشاره به اعدام روح الله زم، مؤسس و مدیر آمد نیوز، جمهوری اسلامی را با بالاترین آمار روزنامه‌نگاران مقتول در عرصه بین المللی معرفی کرده است. این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان مستقر در فرانسه همچنین از کشته شدن ده‌ها خبرنگار و فعال رسانه‌ای در عرصه بین‌المللی در سال 2020 سال جاری میلادی گزارش داده است. رضا معینی مدیر بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس درباره گزارش امسال گزارشگران بدون مرز به رادیو فردا میگوید:
واقعیت این است سال پس از سال هر سال تباه‌تر از سال گذشته. به ظاهر امسال 50 روزنامه‌نگار در سراسر دنیا کشته شده اند. نسبت به سال گذشته 3 تن کمتر، ولی اگر مقایسه کنیم با وضعیتی که امسال داشت، یعنی به نوعی کار و کسب رکود داشت و ساکن بود با توجه به قرنطینه ها، با توجه به این مشکلاتی که برای وضعیت بهداشتی به وجود اومده بود، باز این آمار بسیار بیشتره. متاسفانه از سال 2011 ما آمار سعودی داشتیم و اگر نسبت به اون بخوایم بسنجیم که به هر صورت وضعیت بهتریه، اما از سوی دیگر نوع کشته شدگان و نوع کشتگانی که برای انجام فعالیتشون، برای انجام اطلاع رسانی به قتل رسیدن، این هشدار دهنده است. به عنوان مثال، در امسال بیشترین تعداد کشته شده ها در کشورهای در حال صلح بوده، به شکلی که ما عادت داریم و واقعیت هم اینه که در مناطق جنگی معمولا باید تعداد کشته شدگان بیشتر باشه، ولی این کشته شدگان امسال در مکزیک، در هند، در عراق که کمابیش وضعیت ملتهب ولی در حال جنگ نیست بودن، و افغانستان. در افغانستان دو همکار رسانه‌ای و سه خبرنگار کشته شدند که همه اینها هدفمند کشته شدند. هدفمند به این معنی که روزنامه نگار را به عنوان فعالیتش مورد هدف قرار دادند. این هدفمند کشته شدند بیش از 68% تعداد کشته شدگانه و عملاً امری خطرناکه، یعنی عملاً نشانه گرفتن خبرنگار برای انجام فعالیت.
آقای معینی، چرا این گونه بوده؟ یعنی در طول سال گذشته هم تو که شما اشاره کردین، شمار روزنامه نگاران، خبرنگارانی که در جاهایی که خب مناطق جنگی نبوده، آمار مرگشون بیشتر بوده.
در دو سه سال گذشته ما با جنبش‌های مدنی در سراسر جهان رو در رو بودیم. در برخی از کشورهای دموکراتیک هم حتی این نوع سرکوب و خشونت پلیسی بسیار مشهود. در کشورهای غیر دموکراتیک که عملا نوع سرکوب با نوع حکومت پیوند میخوره، یعنی استثنا نیست، قاعده است، روزنامه نگاران تحت فشار بودند، زخمی شدند و یا کشته شدند. در کنار این، کارتل های به اصطلاح یا سازمان های مواد مخدر به شکل سازمانی یافته انتقام گیری از روزنامه نگاران پیش میبرند. این سازمان ها و این نهادهای سازمانی یافته جنایت عملا با مسئولین و حاکمان سیاسی در ارتباطند. بنابراین در بسیاری از این موارد مصونیت و بخشودگی از مجازات خودش دست و باز میذاره برای بیشتر لطمه دیدن. این را هم باید اشاره کنیم که بخش بسیار زیادی از خشونت ها هم در کنار پلیس، در تظاهرات ها از سوی شرکت کنندگان در تظاهرات یا گروه ها و باند های خاصی که به خشونت روی می آورند انجام شد.
رضا معینی بود، مدیر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس. مقامات امنیتی یمن میگویند امروز هنگام فرود هواپیمایی حامل کابینه جدید آن کشور در فرودگاه عدن، انفجار مهیبی در آن فرودگاه به وقوع پیوسته. منشأ این انفجار هنوز مشخص نیست. گزارشی نیز از تلفات در میان هیئت دولت یمن گزارش نشده، اما مقامات میگویند اجسادی را روی آسفالت و سایر نقاط فرودگاه مشاهده کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از محل انفجار نشانگر پخش شدن سنگ و شیشه ها و خورده های شکسته در حوالی ساختمان فرودگاه و دیده شدن اجسادی بیجان در محوطه فرودگاه. در ویدیوهای منتشر شده از این انفجار صدای تیراندازی و رگبار گلوله هم شنیده میشه. وزیران جدید کشور به ریاست معین عبدالمالک سعید، نخست وزیر یمن، بعد از توافق با جدایی خواهان جنوب و تغییرات هیئت دولت هفته گذشته، در مناسب جدید خود مراسم تحلیفشون یا ادای سوگندشون برگزار شد. اون گروه امروز با هواپیما از عربستان به عدن در جنوب یمن پرواز کرد و این انفجار بنابر گزارش ها هنگام فرود هواپیمایشون در محدوده فرودگاه به وقوع پیوسته. بیشتر میتونید بخونید درباره این واقعه، این انفجار، در وبسایت رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122112 و 13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.